بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان خوب رادیو قرآن، همراهان گرامی سلسله برنامه‌های مکاتب جهانی تلاوت، سلام و عرض ادب و احترام دارم. خوشحال هستیم که خداوند متعال توفیق عنایت فرمود که تا این قسمت موضوعاتی رو برای شما عزیزان عرضه بکنیم و توجه شما دوستان خوب و همراهان گرامی به این برنامه در واقع موجب دلگرمی ما برای ادامه مطالب در زمینه مکاتب قرائت قرآن در جهان اسلام بوده. همونطور که مستحضر هستید، ما در برنامه‌های گذشته مکاتب مختلفی از روش‌های قرائت قرآن در سطح جهان اسلام رو مورد اشاره قرار دادیم، اونها رو تقسیم بندی کردیم و سپس یکی یکی به بررسی ریشه های تاریخی هر مکتب، چهره هایی که در هر مکتب مطرح هستند و همینطور ویژگی های فنی و لحنی و آوایی هر مکتب پرداختیم. توضیحاتی رو البته به شکل مختصر در این زمینه خدمت شما دوستان عرضه کردیم و در این برنامه هم انشاءالله قصد داریم مکتب دیگری از روش‌های قرائت قرآن در جهان اسلام رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. بعد از مطالبی که در خصوص مکتب قرائت قرآن در شام، مکتب قرائت قرآن در مصر، مدرسه حجازیه یا قرائت حجازیه و قرائت عراقیه و همینطور توضیحات مختصری که در مورد قرائت قرآن در کشورهای حاشیه خلیج فارس و جنوب عربی خدمت شما عزیزان عرض کردیم، میرسیم به مکتب جهانی قرائت قرآن در ترکیه که قدمت مدیدی داره، در واقع در قرن‌های مختلف به شکل‌های مختلفی تحولاتی رو به خودش دیده و تأثیراتی گرفته از سایر مکاتب و بر مکاتب دیگر تأثیراتی هم گذاشته. در مورد ریشه الهان ترکی منطقه موسوم به امپراتوری عثمانی، ما قبلا در برنامه‌های گذشته نکاتی را خدمت شما عزیزان عرض کردیم. مجددا جهت یادآوری عرض می‌کنم که آواهای ترکی، الهان ترکی عثمانی در اصل متأثر از الهان بیزانس شرقی قدیم و الهان عربی و فارسی بودند و جالب هست که میراث لحنی عربی بعد از مدتی متأثر از همین الهان ترکی شد، یعنی الهان ترکی خودشون متأثر از الهان بیزانس شرقی قدیم، الهان عربی و فارسی بودن، پس از مدتی بر الهان عربی هم تأثیر گذاشتن، یک تأثیری گرفتن و یک تأثیری گذاشتن. از قرن هفتم هجری به بعد بیشترین سهم در پیشرفت الهان ترکیه مرهون فعالیت جمعیت‌های موسوم به جمعیت‌های ذکر بود، کسانی که به اجراء قالب‌های مختلف انشاد دینی اهتمام داشتند و اینها الحان دینی رو در ترکیه رواج دادن. سایر مکاتب آوایی هم از اینها تأثیر پذیرفتند، به ویژه شام و مصر، و الحان دینی در اونجا هم در واقع انتشار پیدا کرد. پیش از سال 1242 هجری قمری آثاری از آواهای غربی وارد ترکیه شد و بعد از اونجا وارد مصر و ایران هم شد. دقت بفرمایید که ترکیبی از جریانهای هنری در طول تاریخ باعث ایجاد تحولاتی در آواها و الحان ترکی شده که در طول تاریخ این تحولات به شکل طبیعی بر روش‌های قرائت قاریان قرآن در سرزمین ترکیه هم تأثیر گذاشته. عرض کردیم خدمت شما که ریشه های تاریخی الحان دینی در سرزمین ترکیه که بعضی از اونها برمیگردن به میراث عربی، بعضی به میراث فارسی، بعضی به میراث در واقع الحان قدیمی در بیزانس و مجموع تأثیراتی که در دوره های مختلف تاریخی عارض بر اینها شده، یک مجموعه لحنی و آوایی ویژه‌ای رو همراه با فرهنگ ترکی و آواهای ترکی در این سرزمین به وجود آورده که برای خودش میتونیم بگیم مکتب مجزایی است که در سایه این مکتب روش ویژه قرائت قرآن قاریان ترک هم از شکل و شمایل ویژه‌ای برخوردار شده. برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با فضای ادایی در مکتب قرائت قرآن در سرزمین ترکیه، ناگزیر هستیم که چهره هایی از شخصیت های قرآنی در سرزمین ترکیه رو معرفی بکنیم. انشاءالله در این برنامه یکی از چهره های مطرح رو خدمت شما معرفی خواهیم کرد و طی برنامه های آینده هم با معرفی دیگر چهره ها انشاءالله فضای ادایی و فضای لحنی قرائت قرآن در سرزمین ترکیه رو بیشتر روشن خواهیم کرد. شیخ عبدالرحمن جرسیس یکی از چهره های مهم قرآنی در سرزمین ترکیه هست که در قرن 20 میلادی درخشش زیادی داشت. اونطور که گفته میشه آخرین کسی است که روح ادایی عهد عثمانی را بین قاریان ترک ترسیم کرد. از بهترین قاریان ترکیه در قرن 20 میلادی بوده. به جایگاهی رسید در کشور ترکیه که عنوان رئیس القراء رو به خودش اختصاص داد. لازم هست توضیحی در مورد این عنوان خدمت شما عزیزان عرض بکنیم. رئیس القراء یک منصب اداری در عرصه قرائت قرآن در ترکیه بود که به سبب سبقت در حصول اجازه به دست می اومد. یعنی هر کسی که در بین قاریان در زمینه دریافت اجازه یا گواهی به اصطلاح تحصیلی در مورد خواندن قرائات قرآنی، یک قرائت یا چند قرائت قرآنی از بقیه تقدم داشت به لحاظ تاریخی، اون شخص به دریافت عنوان رئیس القراء نائل می شد و وظایفی را هم بر عهده داشت. هرچند امروز عنوان رئیس القراء در ترکیه وجود داره ولی صرفا یک عنوان تشریفاتی است، ولی در گذشته مخصوصا در قرن بیستم، اوائل قرن بیستم، این عنوان یک عنوان اداری بود که تأثیرگذار بود در وظایف کسی که این عنوان رو دریافت میکرد و در این جایگاه قرار میگرفت. برای اینکه یکی از وظایف رسمی رئیس القراء برای شما عزیزان بهتر روشن بشه، تشریح بشه، یکی از آداب رایج در قرائت قرآن در سرزمین ترکیه رو که در دهه های گذشته رایج و مرسوم بوده برای شما عزیزان تشریح میکنیم. در مساجد جامع به ویژه در استانبول بعد از ادای نماز جماعت، یکی از قاریان که عنوان شیخ القراء به روش مصری رو داشت، یعنی مهمترین قاری بود که به روش مصری، مکتب مصری قرائت میکرد، در یک طرف محراب مستقر میشد و قاری دیگری که عنوان شیخ القراء به روش استانبولی رو داشت، یعنی به روش استانبولی قرائت میکرد، در طرف دیگر استقرار پیدا می کرد. اینجا خدمت شما عزیزان عرض بکنم که در ترکیه یکی از روش های مهم قرائت قرآن که از اهمیت زیادی در بین سایر روش ها برخوردار هست، موسوم به روش استانبولی هست. روش استانبولی در قرائت قرآن که شناخته شده هست. در اطراف این دو شیخ القراء، یعنی در اطراف شیخ القراء به روش مصری و در اطراف شیخ القراء به روش استانبولی، شاگردان هر طریقه حلقه می زدن به شکل نیم دایره. جمعیت زیادی در اطراف هر شیخ القراء تشکیل می شد، می نشستن و شروع به قرائت قرآن می کردن و این کار با هدف تمرین برای به اصطلاح به دست آوردن تسلط جهت کسب گواهی قرائات یا کسب اجازه بود. در واقع یک تجمع در سمت راست، یک تجمع در سمت چپ محراب که تنوع روش‌های تمرین قرائت قرآن کریم رو تأمین می‌کرد. قاریانی که علاقمند به روش مصری بودند در محضر یک شیخ القراء و قاریانی که علاقمند به روش استانبولی بودند در محضر یکی دیگر از قاریان مطرح به نام شیخ القراء روش استانبولی به یادگیری می پرداختن و رئیس القراء هم این فعالیت رو نظارت و مدیریت می کرد. این یکی از فعالیت های رئیس القراء در دهه های گذشته در ترکیه بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم.
شیخ عبدالرحمن جرسیس در سال 1909 میلادی در استان هندک از کشور ترکیه به دنیا اومد. پدرش امام و خطیب مسجد روستای محل سکونتشون بود و ایشون هم به واسطه اینکه پدرش از قاریان قرآن و عالمان علوم قرآنی بود، یادگیری قرآن رو و همینطور حفظ قرآن رو نزد ایشون آغاز کرد. در روستای خودش تعلیمات قرآنی مختلفی رو دید. بعد از این مرحله به استانبول نقل مکان کرد و اونجا هم تعلیمات قرآنی مختلفی رو دریافت کرد و از استاد خودش فهمی افندی در سال 1937 میلادی موفق شد که اجازه قرائات دریافت بکنه و البته مدتی رو هم به مصر نقل مکان کرد و در الازهر به تحصیل مشغول شد. قرائت ایشون در مواقع شرعی پس از اداء نمازهای جماعت چنان مورد علاقه مردم قرار گرفته بود که با اشتیاق بعد از اینکه کار و فعالیت خودشون رو به پایان می بردن به مسجد محل تلاوت ایشون می اومدن تا قرائت ایشون رو گوش بکنن. و جالب هست نه فقط استانبولی ها که در محافل قرائت ایشون حاضر می شدن، بلکه تاجرانی از ناحیه آناتولی و همینطور بعضی از اماکن مختلف دیگر، مردمی که از جاهای دیگر برای شنیدن قرائت ایشون می اومدن در محافل قرائت ایشون حاضر می شدن.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
در مورد قرائت ایشون و شیوه قرائت ایشون دیدگاه‌های مختلفی از جانب صاحب نظران ارائه شده. گفته شده که بهترین قاری است که شیوه استانبولی رو به تصویر کشید و همینطور روش قرائت استانبولی رو هم آموزش می‌داد. از صدای قوی بهره‌مند بود و البته بعضی معتقدند که ایشون میان قرائت مصری و قرائت استانبولی تلفیقی ایجاد کرده، یعنی هم مقامات ترکی و هم مقامات عربی رو به شکل تلفیقی با هم مورد استفاده قرار داده. این نکته‌ای که عرض کردیم خدمت شما عزیزان تأیید دیگری است بر مطلبی که قبلا هم گفته بودیم که مکاتب قرآنی امروز تقریبا مکاتب یک دستی به حساب نمیان. در دوره فعلی با توجه به تأثیر بسیار عمیقی که مکتب قرائت مصریه بر سایر مکاتب قرآنی در سرزمین‌های اسلامی داشته، اثراتی از خودش در هر مکتب به جا گذاشته. بنابراین امروز ما در سرزمین شام اثراتی از مکتب مصریه رو، در واقع قرائت مصریه رو مشاهده می‌کنیم. در سرزمین عراق اثراتی از قرائت مصریه رو می‌بینیم. در حجاز همینطور اثراتی از آواهای مصری رو مشاهده می‌کنیم و در ترکیه هم می‌تونیم در قرائت قاریان ترک آثاری از الحان مصری رو ببینیم و این نشون دهنده این هست که در میان تمامی مکاتب قرائت قرآن که تا الان در موردشون صحبت کردیم، مکتب قرائت مصریه برترین، مهمترین و تأثیرگذارترین مکتبی است که در دنیای اسلام، در جهان اسلام امروز حرف اول رو میزنه و تأثیرات روشن خودش رو بر دیگر مکاتب هم بر جای گذاشته.
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
خیلی جالب هست، اگرچه رادیو در ترکیه از شیخ عبدالرحمن جرسیس دعوت کرد که در این رسانه به قرائت قرآن بپردازه، ولی ایشون این درخواست رو رد کرد. مشابه حکایتی که ما در مورد قاریان نسل اول پس از رادیو در مصر میبینیم، همانند شیخ محمد رفعت یا عبدالفتاح ششایی که ابتدا درخواست رادیو رو با تصور اینکه قرائت قرآن در رادیو قداست آیات الهی رو خدشه‌دار میکنه رد کردن. علاوه بر این از ضبط تلاوتهای خودش هم خودداری میکرد و نمیخواست که تلاوتهاش آثارش ضبط بشه. البته مردم بدون اطلاع خودش این آثار رو در محافل ضبط میکردن، چون اطمینان داشتن که این آثار گنجی هستند که با ثروت زیاد هم به دست نمیاد و در آینده‌ای نه چندان دور با فقدان شیخ دیگه این آثار ارزش دوچندان پیدا خواهند کرد. در صدا، ادا و حتی سبک ایشون موهبت و استعداد خیلی خوبی رو شنونده مشاهده میکنه و یکی از ویژگی‌هایی که در قرائتش خیلی بارز هست اینه که اگرچه از مقامات مختلف استفاده میکنه، ولی اهتمام در غرق شدن میان مقامات رو نداره. در واقع یک قاری حذر هست، قاری که حذر میکنه از فرو رفتن در مقامات، بیشتر به تطبیق احکام تلاوت با آیات اهتمام داره و خب البته به شکل طبیعی هم از مقامات استفاده میکنه. صاحب نظران معتقد هستند که نغماتی که مورد استفاده قرار داده وفق طبع ترکی محوریتشون بیشتر عشاق و نوا هست و گاهی هم مقام رست رو مورد استفاده قرار داده، از نفس طولانی بهره مند بوده، گاهی اوقات دو سطر رو یک نفس میخونده و وفق معنا صدا رو به اوج و همینطور به پرده های پایین منتقل میکرده و باز هم در مورد ویژگی های قرائت ایشون میگن قفله هایی بین کردانیه و محیر داشته که برای شنوندگان بسیار جذاب بوده.
أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.
البته همونطوری که خدمت شما عزیزان عرض کردیم، آثار مرحوم عبدالرحمن جرسیز خیلی کم هست. معمولا آثاری که از ایشون باقی مونده مربوط به اواخر عمر ایشون هست. بعضی از آثار روی صفحات گرامافون ضبط شدن، ولی با توجه به اینکه شیخ خودداری میکرد از ضبط صدای خودش به شکل‌های مختلف، حاضران یا اون کسایی که میخواستن صدای ایشون، آثار ایشون رو ضبط بکنن، مجبور بودن به شکل به اصطلاح مخفیانه این کار رو انجام بدن و لذا کیفیت مناسبی در بعضی از آثاری که از ایشون باقی مونده ما مشاهده نمی کنیم. ولی در مجموع این قاری بزرگ که در سال 1999 میلادی هم از دنیا رفته، با همین آثار کمی که از خودش باقی گذاشته، در واقع نمایندگی خودش در اداء استانبولی برای قرائت قرآن رو به اثبات رسونده و راه قاریان نسل‌های بعد در سرزمین ترکیه رو به خوبی روشن کرده. برنامه 15 ما در سلسله مباحث مکاتب جهانی تلاوت در اینجا به پایان میرسه. از توجه و عنایت شما عزیزان خیلی سپاسگزارم. شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا شكرا يا